در صبحانه با خبر امروز، زنجیره ای از حوادث در اماکن حساس ایران، یک همزمانی اتفاقی یا نشانی از دستهای پشت پرده. برخورد تند مجلس با دولت ایران دلیل افزایش درگیری های داخلی همزمان با بحران های گوناگون چیست؟ 29,000 ساختمان و 50 بیمارستان ناایمن تنها در پایتخت. بالا گرفتن بحث ایمنسازی سازه ها در ایران به دنبال حادثه درمانگاه سینا اطهر در تهران. و روند سعودی شیوع کرونا در ایران و جهان، تعداد بیماران ثبت شده جدید از 200,000 تن در روز گذشت. درود بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. از انفجاری مهیب در منطقه که ظاهراً یک انبار زیرزمینی موشکی بوده تا حادثه‌ای در سالن مونتاژ سانتریفیوژهای مرکز غنی‌سازی نطنز و از انفجار و آتش سوزی در چند نیروگاه تا حوادثی در بنادر و مجمع‌های پتروشیمی، اخباری که طی هفته‌های اخیر به طور متناوب از ایران به گوش می‌رسد. مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا بروز این حوادث را اتفاقی قلمداد کردند، اما رفته رفته احتمال دخالت‌های سایبری یا حتی فیزیکی کشورهای خارجی به خصوص اسرائیل را مطرح کرده و حتی به شکل تلویحی تل آویو را تهدید به پاسخگویی کردند. در آن سو اسرائیل هم که معمولاً در چنین مواردی از اظهار نظر سرباز می‌زند، حالا به نظر استراتژی خود را تا حدی تغییر داده و صداهایی هرچند مبهم از تل آویو به گوش می‌رسد. از یک سو وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید کشورش لزوماً پشت همه اتفاقات در سایت‌های هسته‌ای ایران نیست، و از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل بر ادامه عملیات مخفیانه کشورش سهه می‌گذارد. همه اینها همزمان شده با پخش جهانی یک مجموعه داستانی اسرائیلی به نام تهران درباره عملیات جاسوسی موساد در ایران. اما در فاصله 100 روز تا انقضای تحریم‌های تسلیحاتی ایران، آیا میتوان اتفاقات اخیر را بخشی از عملیات ایزایی و روانی برای وادار کردن تهران به واکنش دانست یا سناریوی دیگری در کار است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از شهریار سیامی.
تهران حالا نامی است که بیش از همه در اسرائیل تکرار می‌شود. نام این سریال جاسوسی ساخت اسرائیل که نمایشش همزمان شده با مجموعی از انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران. رسانه‌های اصولگرا اگرچه اسرائیل عامل انفجارها و آتش‌سوزی اخیر می‌دانند، اما همزمان هشدار می‌دهند که ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به سادگی این سریال‌های تخیلی نیست. اما در دنیای واقعی واکنش اسرائیل به این اتهام‌ها یکی به میخ و یکی به نل زدن است. گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل اگرچه صراحتاً از دخالت کشورش صحبت نکرد، ولی گفت ما کارهایی می‌کنیم که بهتر است ناگفته بماند.
جامعه جهانی باید ایران را کنترل کند و قویاً علیه رفتارهای مخرب این کشور اقدام کند. ضمن اینکه به دلیل حمایت‌های آشکار ایران از برنامه موشکی حزب الله لبنان، باید فشار بر این کشور بیشتر شود.
پنجشنبه 5 تیر ماه این انفجار آسمان تهران را روشن کرد. ابتدا رسانه‌های داخلی گفتند در منطقه پارچین اتفاق افتاده، ولی تصاویر ماهواره‌ای نشان داد انفجار در سایت موشکی خجیر رخ داده است. روز بعد از انفجار خجیر، ترانس اصلی برق شیراز منفجر شد و قسمت‌هایی از این شهر را ساعت‌ها در خاموشی فرو برد. یک هفته بعد از این حادثه، پنجشنبه 12 تیر ماه، سالن کنترل سانتریفیوژهای سایت هسته‌ای نطنز منفجر شد. دو روز بعد، 14 تیر ماه، آتش سوزی در نیروگاه زرگان در نزدیک اهواز رخ داد. همان روز در پتروشیمی ماهشهر هم نشت گاز کلور بخشی از کار را مختل کرد. اینها صرفاً حوادثی هستند که خبرشان رسانه‌ای شده. اینکه چه تعداد اتفاقات مشابه پنهان شده هنوز معلوم نیست. اما در مورد انفجار سایت هسته‌ای نتنز امکان پنهانکاری وجود ندارد، چرا که این مرکز زیر نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مقام‌های ایران ابتدا گفتند دلیل این انفجار را دقیقاً می‌دانند، ولی به دلایل امنیتی از بازگویی آن خودداری می‌کنند. یک روز بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت سناریوهای مختلفی در مورد علت حادثه وجود دارد. در همین حال عده‌ای هم در ایران از اقدامات تلافی جویانه علیه اسرائیل صحبت می‌کنند. اسرائیل هم موضوع را جدی گرفته و در کشور وضعیت هشدار اعلام کرده. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل اما گفته هر اتفاق مشکوکی که در سایت‌های هسته‌ای ایران رخ می‌دهد لزوماً کار اسرائیل نیست. آقای گانس در مورد انفجار نتنز گفته سیستم امنیتی این مراکز بسیار پیچیده است و بعید می‌داند ایرانی‌ها به درستی سیستم‌های امنیتی را رعایت کنند. اسرائیلی‌ها بعد از انفجار در سایت موشکی خجیر به سرعت گفتند کار آنها نبوده. اما در مورد سایت هسته‌ای نتنز تحلیلگران اسرائیلی از جمله آلون بن داوید گفتند این انفجار توسعه سانتریفیوژها و دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را 2 ماه به تأخیر انداخته است. سناریوهای مختلف در مورد علت انفجار که آقای صالحی هم به آن اشاره کرده حالا موضوع بحث بسیاری از کارشناسان است. خبرگزاری رویترز از قول 3 مقام ایرانی گفته این انفجار ناشی از حمله سایبری بوده. بیش از 10 سال پیش سایت هسته‌ای نتنز به کرم ساکسنت آلوده شد و مدتی عملیات غنی‌سازی اورانیوم با وقف روبرو شد. سناریوی دوم اما حمله موشکی است. بعضی با اشاره به این عکس انفجار در این سوله را ناشی از حمله موشکی می‌دانند. اینجا در گوشه سوله تخریب شده، حفره‌ای بیرون از سوله ایجاد شده که می‌تواند ناشی از برخورد یک پرتابه باشد. اما سناریوی سوم شبیه سریال تلویزیونی تهران است. نفوذ جاسوس‌ها و ایجاد خرابکاری در مراکز نظامی و صنعتی ایران. پذیرفتن این سناریو البته برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار است. اینکه دشمن تا این حد نفوذ کرده و این مراکز حساس محل آتش‌بازی آنها شده. اما واقعی 2 سال پیش در تورغوزآباد نشان داد که چنین عملیاتی چندان هم غیر ممکن نیست. در هر صورت باید منتظر ادامه داستان شد تا دلیل اصلی این اتفاقات روشن شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی همراه ماست از آمریکا. آقای انواری، ادعاهای مختلف و متناقضی از سوی رسانه‌ها و مقامات غربی در مورد انفجارها در ایران به خصوص سایت هسته‌ای نتنز مطرح شده. ایران هم گفته به دلیل ملاحظات امنیتی دلیل این انفجارها رو اعلام نمی‌کنه. چقدر احتمال داره که اینها حمله باشند؟
وقتی که مسئول یک کشوری میگه میدونیم، به خاطر مسائل امنیتی نمیگیم، این نشانه برخوردهای بسا خفیف یک جانبه هست که یک طرف میزنه، طرف بعد آروم میشه، نمیخواد اونو اسکولیت کنه یا اونو بیشترش کنه. این نشانه اونه. ولی وقتی که به روند نگاه میکنید، تهدیدهای جمهوری اسلامی از لحاظ بیان و سخنرانی های رهبران سالهای سال است که در مورد کشورهایی مثل اسرائیل و منافع غرب در جریان است. ولی امروز با تخلفات و پنهانکاری ها و دروغگویی هایی که در مدت مدیدی از حتی قبل از 2003 میلادی انجام داده، داره بالقوه به عنوان یک تهدید میشه. این تهدید حالا از لحاظ سیاسی به سازمان ملل برده میشه برای دروغگویی هایی که در حتی قبل از برجام که قرار بود تمام تأسیساتشون رو بگن نگفتن از طرف کشورهای اروپایی. وقتی میبینیم که آژانس حکام آژانس بین المللی ایران قدنامی تنبیهی برای ایران صادر میکنن که با موازین NPT رفتار نکرده، وقتی که ایران غنی‌سازی رو از 3.5% بیشتر که از اون بیشتر احتیاج نداره برای انرژی هسته‌ای به بالای 5 میبره که تحریک کنه، وقتی که مقداری که در برجام نوشته بوده بیش از 500 کیلوگرم مواد اورانیوم غنی‌سازی شده نداشته باشن، میبرن غنی‌سازیش میکنن تا 5%. اینها همه تحریکات هست. وقتی که اون مجموعه تهدیدها رو به این تحریک ها اضافه میکنی، برای تحلیلگران بیرون ملی خیلی ساده است که ببینن که امکان داره کشورهای دیگری برای عقب انداختن این مسئله، نه به خاطر جنگ راه انداختنشون، اگه جنگ بود علنی اعلام میکردن، با هم برخورد میکردن، ولی در یک برخورد به حساب فرسایشی آرام قرار گرفت. به این که نگاه میکنیم یه ترندی میبینیم، این ترند از کجا شروع میشه؟ وقتی نگاه میکنیم برگردیم که نمیدونم اسرائیل خودش قبول کرده که تمام مدارک هسته‌ای ایران رو آورده، بعد میبینیم که داستانهایی در مورد ساینتیست ها اتفاق میفته، میبینیم تو آتش‌سوزی های اتفاق میفته. اینها نتیجه رفتار حضور نظامی ایران در سوریه در مرز اسرائیل و تحریکات و تهدیداتی است که به این اینجا رسیده. من مشکل گمانه‌زنی راجع به چی بوده، ولی این روند نشان دهنده یک برخوردی است که این احتمال رو زیاد میکنه.
آقای عباری، البته ایران همواره مدعی بوده که صادق بوده و بیشتر کارهایی هم که انجام داده مدعی شده که در راستای برجام بوده. به هر حال به زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران داریم نزدیک میشه و آمریکا به دنبال تمدید این تحریم‌هاست. آیا این انفجارها رو میشه ربط داد به این رفع تحریم‌هایی که ایران داره بهش نزدیک میشه؟
اگر امید بریده باشن که مثلا سازمان ملل به علت طرفداری چین و روسیه، که من فکر نمی کنم در قسمت اتمی این کارو بکنن، ولی در قسمت تسلیحاتی با احتمال قوی حمایت میکنن از ایران، این امید رو از راهکارهای سیاسی بریده و بیشتر از همون که عرض کردم به راه فرسایشی که اقلا عقب بندازیم یک مقدار این فاصله ای رو که تقریبا حتمی میبینن که ایران روند کره شمالی رو داره میره با برنامه برای تسلیحات هسته‌ای برای نگهداری ایران، که میگم جمهوری اسلامی، مردم بله. ایران هیچ وقت با خواستارهای جمهوری اسلامی در این رابطه موافق نبودن، ولی این مشکلی است که وجود داره و اضافه هم خواهد شد با این چیزی که من میگم.
مرتضی انواری بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در روزی که وزیر خارجه ایران برای ارائه گزارش درباره سیاست خارجی به مجلس رفته بود، با برخورد تند گروهی از نمایندگان روبرو شد که او را دروغگو خطاب کردند. در همین حال گزارش‌هایی از جمع‌آوری تعداد قابل توجه امضا برای طرح سؤال از رئیس جمهوری به گوش می‌رسد، در حالی که کمتر از یک سال از عمر این دولت باقی مانده و همزمان با چند بحران اقتصادی و دیپلماتیک و بهداشتی هم دست به گریبان است، درگیری‌های داخلی حکومت به سود کیست؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما گزارشی اول ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
دوستان، دیروز اصولگرایان مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به باد نقد گرفته بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شرایط وخیم اقتصادی این کشور را نتیجه ناکارآمدی سیاست خارجی دولت دانست.
البته شاید توقع حداقل من این بود که وزارت خارجه ما بشه وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل، چون امروز جنگ ما یک جنگ اقتصادی است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای ارائه گزارش دستگاه دیپلماسی دولت به مجلس رفته بود، آماج بیشترین انتقادها قرار گرفت. او که از سوی نمایندگان مجلس به دروغگویی متهم شده بود، برای دفاع از خود پای رهبر جمهوری اسلامی را هم به میان کشید و گفت آیت الله خامنه‌ای صداقت او را تایید کرده.
به من ذلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود، به من دروغگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود.
مشخص نیست که چه زمانی آیت الله خامنه‌ای این سخنان را درباره محمد جواد ظریف گفته است. با این حال رهبر ایران از منتقدان اصلی مذاکره با آمریکا بارها از دستگاه دیپلماسی ایران برای هر گونه توافقی حتی با کشورهای اروپایی انتقاد کرده است.
رابطه با آمریکا و هر گونه مذاکره ای در زمینه‌های گوناگون جز موارد خاص با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران حامل هیچ نفعی نیست. انسان عاقل دنبال نفعه، دنبال منفعت ملی است. کاری که برای ما منفعت نداره چرا انجام بدیم؟
در این میان شماری از نمایندگان میگویند طرح پرسش از رئیس جمهوری برای فشار بر دولت کافی نیست و به دنبال استیضاح حسن روحانی به اتهام خیانت به مردم هستند. درخواست طرح سوال از رئیس جمهوری پیشاپیش به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. هنوز تعداد امضا کنندگان این درخواست مشخص نیست، اما برخی گزارش ها حاکی از 130 امضا و برخی 200 امضا است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهوری برای مطرح شدن در صحن علنی به 175 امضا نیاز دارد. کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارت کرونا و شیوه اجرای برجام از محورهایی است که در سؤال این نمایندگان به آن اشاره شده. برجام که در میانه مخالفت اصولگرایان 5 سال پیش بین ایران و 5 قدرت جهانی به امضا رسید و قرار بود دستاورد دولت محسوب شود، با خروج آمریکا از آن و اجرایی نشدن مفادش و حالا قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، تبدیل به یکی از نقاط ضعف دولت حسن روحانی شده.
خواستمون از وزارت خارجه و دولت محترم این هست که سیاست‌های کاهش تعهدات برجامی رو که تصمیم گیری شده اونها رو اجرا کنه.
حسن روحانی زیر فشار تحریم‌های همه جانبه ی آمریکا و منتقدان داخلی خواستار همکاری مجلس و قوه قضاییه با دولت است. دو نهادی که حالا در اختیار اصولگرایان و منتقدان شخص حسن روحانی هستند.
ما باید متحدتر و متشکلتر در کنار همدیگر باشیم. الان موقع دعوا نیست. حالا بر فرضم یک کسی نظری داره، الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست، وقت دعوای قوه قضاییه و مجلس نیست.
کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است و دولت تلاش میکند که هرچه زودتر به بنبست دیپلماسی که جلوی فعالیت‌های اقتصادیش را گرفته پایان دهد. فشارهای دولت آمریکا برای بردن برجام و تحریم‌های تسلیحاتی ایران به شورای امنیت کار را برای دولت ایران دشوارتر هم کرده است. با تنها 100 روز مانده به سررسید تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی علیه ایران و همزمان فشارهای آمریکا برای تمدید آنها، درگیری‌های داخلی با قوه مقننه و قضاییه آخرین چیزی است که دولت حسن روحانی به آن نیاز دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای واکاوی موضوع همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، دولت ایران بارها از مجلس 11 خواسته تا با وجود تفاوت سیاسی همکاری کنن، اما خب خبرها حکایت داره که مجلس به دنبال طرح سوال از حسن روحانی و حتی دیروز هم نمایندگان وزیر امور خارجه رو زیر سوال بردن. حکایت مجلس و دولت به کجا میرسه؟
ببینید، در مجلس دهم ریاست مجلس بر عهده علی لاریجانی بود که مؤتلف با آقای روحانی محسوب میشد. ترکیب کلی مجلس هم به نفع دولت با آقای روحانی بود. با این حال اون مجلس دهم که مجلس میانه رو بود یا حامی دولت به عبارتی، شهریور 97 از آقای روحانی، تابستان 97 از آقای روحانی سوال پرسید، تیر ماه 97 5 سوال از اون مطرح کرد و اکثریت اون سوال نمایندگان حداقل در مورد 2 سوال با آقای روحانی رأی منفی دادن، حدود 200 نماینده. در این مجلس که تکلیف روشنه، از همون نطق اولیه آقای قالیباف 11 خرداد صبح یکشنبه شما میتونستید متوجه بشید که این مجلس در واقع سر تا پاش مخالف دولت آقای روحانی است، به مصاف او خواهد رفت. فقط این نامه 5 سوال، در واقع 5 سواله از آقای روحانی نیست و همچنان که گفتید دیروز جواد ظریف رو مجلس کشوندن، فضای کلی مجلس عملا تحقیر آقای ظریف بود، بارها اومد از آقای خامنه‌ای مایه گذاشت، بارها نمایندگان به او اعتراض کردند. حدود 10 روز پیش اگر خاطرتون باشه رؤسای 12 کمیسیون مهم مجلس با آقای روحانی نامه نوشتن، عملا تو اون نامه به روحانی گفتن تو استغفار کن، معنی سیاسیش این بود که قدرت رو رها کن. به نظر میرسه مجلس به سمت درگیری با دولت آقای روحانی خواهد رفت، منتها در این زمینه اقراق نباید کرد. کنترل سیاست در ایران بر عهده علی خامنه ای است، او در این شرایط تنش بیش از حد نمیخواد، او اجازه نخواهد داد که مثلا روحانی رو پایین بکشن. خوب میدونه که تنش‌های سیاسی باعث میشه اقتصاد ایران به سمت فروپاشی نزدیکتر بشه، بنابراین سقف میدان مانور مجلس نهایتاً این خواهد بود که در حوزه سیاست خارجی به دولت روحانی فشار بیاره، سیاست‌های تندروانه و افراط‌گرایانه علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو عملاً تصویب بکنه، یعنی به اونها کمک کنه با هزینه کمتری به سمت تقابل با آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی برند.
آقای مهدوی آزاد، به دو نکته اشاره کردید. همونطور که شما هم گفتین ظریف در مجلس به نوعی دیروز توپ رو در زمین علی خامنه ای انداخت و گفت سیاست خارجی در اختیار رهبری هست. شما الان دارین اشاره میکنین که مجلس به دنبال این هستش که در قسمت سیاست خارجی فشار بیاره روی دولت. آیا دولت روحانی که در بسیاری از تصمیماتی که گرفته مورد انتقاد قرار داده از سوی مجلس، میتونه تصمیماتی خارج از خاص و نظر آیت الله خامنه ای بگیره؟
بله، آنچنان که گفتم نقطه اصلی تقابل دولت و مجلس در حوزه سیاست خارجی بود، خواهد بود، و بعد از اون فشار مجلس به دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی برای اینکه در واقع نوعی محبوبیت بخره، با طبقات محروم هم صدایی بکنه. و هدف هم در واقع فقط دولت روحانی نیست، هدف انتخابات 1400 هست، اون نظم سیاسی جدیدی که رهبر حکومت در ذهنش پرورنده، روی کار آوردن یک دولت جوان انقلابی، هدف اون نظم سیاسی بعدی خواهد بود. واضح هست که در این کشور نه مجلس نه دولت، هیچ کدام از نهادها بدون اجازه مستقیم آقای خامنه ای کاری نمیتونن بکنن. یک اردوی دانشجویی در هرمزگان زمانی برگزار شد، معروف به اردوهای مختلف، یعنی اتوبوس رفت اردو، جلوش پسران نشسته بودن، عقب دخترها، خانمها با مقنعه، پسرها با لباس پوشش کامل. آقای خامنه‌ای 3 بار در نطق‌های عمومیش علیه این اردوی به اصطلاح مختلف سخنرانی کرد و علیه وزارت علوم. در چنین ساختاری واضح است برجام، نمیدونم به اجرای پروتکل الحاقی، همکاری با اروپا، اینستیت بدون رضایت آقای خامنه‌ای اساسا قابل اجرا نخواهد بود. مشکل از جایی شروع میشه که آقای خامنه‌ای در روی صحنه حاضر نیست مسئولیت کارش رو به عهده بگیره و این کارها رو در پشت صحنه انجام میده، بنابراین آقای حجازی به نمایندگی اون میره مجلس. به همین خاطر این برجامی که در مجلس 20 دقیقه تصویب میشه رو میندازن گردن حجازی یا دولت. فکر میکنم اوضاع همچنان تحت کنترل اوست، او در این شرایط دنبال پایین کشیدن دولت نیست، دنبال جنگ مستقیم هم فعلا با آمریکا یا اسرائیل نیست، دنبال گسترش توسعه قدرت خودش و تسلط خودش بر کشور، یکسره کردن کار سیاسی و تثبیت جایگاه خودش محال اعتراضات احتمالی است. توی این پازل ما میتونیم تحولات سیاسی آینده ایران رو تحلیل بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. وقوع انفجار و آتش سوزی در کلینیک سینا در تهران که منجر به کشته شدن 19 تن شد، بار دیگر باعث بالا گرفتن بحث‌ها درباره ناایمن بودن ساختمان‌ها در ایران شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در این زمینه گفته که 29,000 ساختمان ناایمن تنها در تهران وجود دارد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران هم گفته که در هیچ کجای کشور موضوع تعمیر و نگهداری بیمارستان‌ها رعایت نمی‌شود و تنها پس از وقوع حادثه اقداماتی صورت می‌گیرد. مشکل کجاست؟ چرا تنها پس از وقوع یک حادثه دستور پیگیری داده می‌شود اما پس از مدتی دوباره این حوادث رخ می‌دهد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
این نمای شهر تهران است، شهری که پر است از ساختمان‌های لوکس و جدید و ساختمان‌های کهنه و فرسوده. اما فرقی نمی‌کند که شما در کدام یک از این ساختمان‌ها زندگی و یا به کدام یک رفت و آمد دارید. مسئله این است که آیا این ساختمان‌ها ایمن‌سازی شده‌اند یا نه.
من می‌خوام بگم این نگهداری ساختمان مردم ما باید بدونن، اصلاً به ساختمان جدید و قدیم ربطی نداره. هر چی که می‌شینن الان داخلش رفت و آمد می‌کنن، باید این تعمیر نگهداری باشه. وقتی اون مهندس تعمیر نگهداری و بازرسش بیاد سر کار، خود اون تمام این موارد ایمنی رو میبینه، تذکر میده.
تهران در سالهای اخیر شاهد حوادث مرگباری بوده که بر اثر نایمن بودن ساختمانها روی داده. تازه ترین آنها انفجار و آتش سوزی در کلینیک سینا در شمال شهر تهران است که جان 19 نفر را گرفت. سازمان آتش نشانی در سالهای اخیر 3 بار به این کلینیک به دلیل ایمن نبودن ساختمان هشدار داده بود، اما به گفته مقامهای شورای شهر تهران مدیران این کلینیک اقدامی برای ایمنسازی انجام ندادند. علت سانحه کلینیک سینا انفجار کپسول‌های اکسیژن و نقص در سیستم برق و اطفای حریق این ساختمان اعلام شده است. مشکلاتی که تنها مختص این مرکز درمانی نیست. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته که 50 بیمارستان در تهران فاقد ایمنی هستند. این مقام اما گفت به دلیل برخی ملاحظات اسامی آنها اعلام نمی شود. سازمان پزشکی قانونی ایران می گوید که سالانه هزاران نفر در کشور بر اثر حوادثی مانند سوختگی ناشی از آتش سوزی و انفجار، برق گرفتگی، گاز گرفتگی، سقوط آسانسور و از این دست در ساختمان‌ها جان خود را از دست می دهند. حادثه دیگری که بر اثر نایمن بودن ساختمان رخ داد، آتش سوزی و ریزش ساختمان 17 طبقه پلاسکو نزدیک به 5 سال پیش در تهران بود. حادثه‌ای که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در این ساختمان جان 22 نفر را از جمله آتش نشانان گرفت. رئیس شورای شهر تهران دیروز یک شنبه از شناسایی 33,000 ساختمان نایمن در تهران پس از حادثه پلاسکو خبر داد، اما گفت تعداد اندکی اقدام به ایمنسازی کردند.
خب میدونید که یه پایش خیلی زیادی در تهران دقیق انجام شد. حدود 33,000 ملک در تهران پارسل نایمن تشخیص داده شد. از این 33,000شون ابلاغ شد که باید وضعیتشون درست کنن. در این مدت فکر میکنم بین 200 تا 250 تا یا دقیقا 220 تا الان ایمن شدن که الان گواهی ایمنی گرفتن و 3000 تا نزدیک 3000 تا 3200 تا فکر کنم اینها در حال ایمن سازی هستن و متاسفانه نزدیک به 3000 هنوز هیچ اقدام موثری انجام ندادن.
مسئول شناسایی ساختمان‌های نایمن شهرداری و سازمان آتش نشانی هستند که به این نوع ساختمان‌ها برای رفع نقص و ایمن ساختن اخطار می‌دهند. اما در صورتی که مالکان اخطارها را جدی نگیرند، بازرسان وزارتخانه‌های کار و بهداشت می‌توانند دستور تخلیه ساختمان‌ها را صادر کنند. اما پلمب ساختمان بر عهده قوه قضاییه است. هنوز مشخص نیست که با وجود دادن چندین اخطار چرا کلینیک سینا در تهران همچنان به کار خود ادامه داده و وزارت کار و بهداشت و قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام ندادند. پاسخ به این سوال شاید بتواند به این پرسش هم پاسخ دهد که چرا با وجود شناسایی 29,000 ساختمان نایمن در تهران هنوز اقدامی جدی برای ایمنسازی آنها صورت نگرفته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما افزایش ساعتی قیمت دلار و سکه و فقیرتر شدن گروه بیشتری از مردم موضوعی هست که در بوته نقد و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گذاشته شده که بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از اونها. بنیامین چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی این اتفاق باعث نگرانی خیلی از مردم شده. کاهش ارزش پول ملی که در بخش قبلی خبری هم در رادیو فردا بهش پرداخته شده و همینطور در رسانه‌های دیگه، خیلی‌ها نگرانن از این موضوع. ملیحه نظری در توییترش اشاره کرده به در واقع سرکوب اعتراضات آبان و به نوعی کنایه زده به حکومت که و همینطور به مردم به نوعی که چقدر دیگه باید همه چی گرون بشه تا ما صدامون در بیاد، بعد اعتراض کنیم، دوباره اینترنت رو قطع کنن و هممون رو به رگبار ببندن تا بلکه این بار راحت بشیم از زجر کش شدن نجات پیدا بکنیم. در واقع این کاربر اشاره کرده به فشار روزافزونی که به خانواده‌های ایرانی وارد میشه به خاطر کاهش ارزش پول ملی. اما کاربر دیگری به نام ریولت هم نوشته که ناکارآمدی در همه زمینه‌ها و شکستگی اقتصادی و به طور مشخص سکه 10 میلیون دلار بیش از 21,000 تومان باعث نابودی ایران و جامعه شده، به نوعی زوال اخلاق رو در پی داشته و این یعنی جمهوری اسلامی در اصل سقوط کرده، ولی هر روز به صورت رسمی اعلام نکرده و سعی میکنه اون رو لاپوشونی بکنه. کاربر دیگری هم به نام کاوه اشاره کرده به در واقع دوگانه اصلاح طلب اصولگرا که در جمهوری اسلامی در جریان بین جناح‌های جمهوری اسلامی گفته و گفته که همشون از یه جنسن، هیچ کدوم نه اصولگراها و نه اصلاح طلب‌ها نتونستن موجب رفاه ملت بشن. این از دولت اصلاحات که با دلار 22000 تومانی و انفعال مطلق در حوزه اقتصاد و اون هم از دولت اصولگرای قبلی که کشور رو به مرز جنگ و همینطور تحریم‌های فزاینده کشید. اشاره کرده به در واقع جنگی که بین جناح جمهوری اسلامی هست و اون رو بی‌حاصل دونسته و مضر به حال ملت. کاربر دیگری به نام الکس هم گفته موقعی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد دلار از حدود 900 تومان زمان خاتمی رسید به 1200 تومان و اصلاح طلبا با مصیبت ها سر دادن و گفتن که دچار فروپاشی اقتصادی شدیم، ولی در دوره فعلی که دلار رو در واقع روحانی با 3500 تومان از احمدی نژاد تحویل گرفت و 22000 تومان رسیده، هیچ کدوم صداشون در نمیاد و حتی حمایت هم بعضن میکنن از دولت حسن روحانی.
بنیامین، اشاره کردیم به دولت. برخی نظریه پردازان اقتصادی حامی دولت حسن روحانی نقش دولت رو در گرانی های اخیر کمرنگ جلوه میدن و از اداره کشور با منابع مالی محدود صحبت میکنن. آیا کاربران در مورد این موضوع هم نظری داشتن؟
اتفاقا روی این چیزی که گفتی خیلی بازتاب داشته، چون به تازگی سعید لیلازی که از اقتصاددانان حامی حسن روحانی و جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گفته که روحانی موفق عمل کرده و تونسته در واقع در اقتصاد بدون نفت عمل کرده موفقی داشته باشه. بهزاد در تویترش نوشته که کسانی که به ایشون دسترسی دارن لطفاً ازشون بخوان که معنی اداره کردن کشور در علم اقتصاد به تعبیر ایشون چیه، دیگه چه اتفاقی باید بیفته. بعد اشاره کرده به احساس که اقتصاددان هم اگر بوقچی یک نظام بشه اعتبارش از دست میره. اما کاربر دیگری به نام محمود کریمی گفته که همیشه برام سوال بوده که چرا امثال سعید لیلاز یا اقتصاددان ها و کاروزاران اقتصادی طرف دولت در واقع دفاع میکنن از این جمهوری اسلامی. امروز متوجه شدم که منافعشون در واقع به نوعی گره خورده با دولت و دولت حسن روحانی. کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و در واقع اشاره کرده به اداره کردن دولت که بعضی اقتصاددان نزدیک به دولت حسن روحانی مدعی هستن که دولت تونسته کشور رو اداره بکنه و گفته که این حرف اصلا حرف بی‌پایه و اساسی است. تنها در واقع در طول تاریخ معاصر تنها حکومتی که تونست کشور رو بدون اتکا به منابع نفتی اداره بکنه تقریبا و هیچ درآمد نفتی تقریبا نداشت دوران کوتاه رضا شاه پهلوی بود که تونست بدون اتکا به درآمد نفت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی موفق بشه.
بنیامین، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی.
ممنون.
در چند روز گذشته قیمت دلار رکورد شکست و وارد کانال 21000 تومان شد و سکه هم از مرز 10 میلیون تومان گذشت. اینها در حالی است که بیماری کووید 19 همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. در کنار همه این سختی‌ها اما اخبار نگران کننده ای از انفجارهای پی در پی در ایران به گوش می‌رسد. اما این همه اخبار بد و نگران کننده چه تأثیری بر امنیت روانی شهروندان دارد؟ حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست، مقیم آمریکا. آقای قاضیان، جامعه‌ای که با این همه سختی روبروست و در کنار همه این مشکلات حتی از آزادی‌های ابتدایی هم برخوردار نیست، با چه معضلاتی روبرو میشه؟
حقیقتش معضلات بسیار زیاد. شاید اولین چیزی که این جامعه تجربه میکنه اضطراب دائمی و روزمره است از شنیدن این خبرهای هولناک و هراسناک و نگران کننده، و اضطراب و نگرانی میشه بخشی از زندگی هر روزه مردم، جوری که وقتی صبح از خواب بلند میشن فقط شاید انتظارشون این باشه که حداقل امروز دیگه خبر بد نشتم، دیگه دنبال خبر خوب نیستن. معنی این حرف یعنی این که سقف انتظارات جامعه پایین میاد، یعنی این که افق جامعه کوتاه میشه و بنابراین جامعه در یک تنگنای روانی زندگی میکنه. علاوه بر این وقتی یه همچین وضعیتی پیش میاد استراتژی های بقا میشن استراتژی های اصلی زندگی، اونا اولویت پیدا میکنن. بنابراین ممکنه بیرحمی و شفقت هم رو در روی همدیگه قرار بگیرن و بیرحمی نسبت به شفقت برتری پیدا بکنه. ولی همه اینها وقتی رو همدیگه جمع میشه جامعه رو پیشبین ناپذیر میکنه. این پیشبین ناپذیر یعنی این که حالا بذار ببینیم فردا چی میشه و شما تقریبا هیچ تصمیمی نمیگیرید. هیچ تصمیمی نگرفتن فقط در سطح فردی نیست، عملا شما در سطح حکومت هم میبینید چنین اتفاقی میفته. در نتیجه جامعه کوتاه مدت میشه. جامعه کوتاه مدت جامعه است که آینده رو یعنی سرمایه زمان رو داره پیشخور میکنه و ما فکر میکنم در چنین وضعیتی هستیم در جامعه.
خب از معضلات گفتین آقای قاضیان، در کنار همه اینها مقامات جمهوری اسلامی پنهانکاری میکنن، از اعلام آمار کشته شدگان کرونا گرفته تا علت انفجارها و حتی وضعیت معیشتی مردم رو هم همواره کتمان میکنن و همش میگن که همه چی مهیاست، همه چی آماده است. این دروغگویی ها و ساده جلوه دادن مشکلات چه تأثیری بر جامعه میذاره؟
اون بخشش که به پنهانکاری یا به تعبیر شما به ساده جلوه دادن مشکلات برمیگرده، خب جامعه رو ناآماده میکنه. جامعه آماده پذیرش مشکلات نیست، بنابراین وقتی هم مشکلی پیش میاد در حل اون مشکل مشارکتی نمیکنه، چون حرفها رو جدی نمیگیره. کمون که در برابر موضوع کرونا دیدیم که مردم آنچنان که باید و شاید با حکومت همراهی نکردن، چون جدیش نمیگرفتن، نمیدونستن دارن درست میگن، غلط میگن، بیش از اندازه دارن میگن، کمتر از اندازه میگن، امروز چی میگن، فردا چی میگن. در نتیجه مشارکتی نمیکنه و دروغ ها هم به این اضافه بشه اعتماد رو کم میکنه. در این حالت بین جامعه و اون بخشی که در واقع امور عمومی رو اداره میکنه و ما بهش میگیم پالیتی یا عرصه سیاسی، یک اتفاق مهم میفته. چون میدونید در حالت عادی و درست اینه که این چرخ‌دنده های جامعه و پالیتیک تو همدیگه در واقع فرو برن و اینا به صورت متقابل همدیگه رو به حرکت در بیارن، یعنی جامعه هدایت کنه سیاست رو و سیاست تنظیم بکنه جامعه رو. این اتفاقی است که در یه جامعه مطلوب و طبیعی رخ میده. اما اگر هر کدوم اینا ساز خودشون رو بزنن، این چرخ‌دنده ها از هم جدا میشن و هر کسی داره کار خودش رو میکنه و با هم ارتباطی نداره. این وضعیتی است که الان در جامعه ما پیش آمده، یعنی سیاست یا پالیتی یا عرصه سیاسی داره کار خودش رو میکنه، جامعه هم داره کار خودش رو میکنه و از هم نوعی بیگانگی دارن. برای همین شما میبینید اولویت‌های حکومت، اولویت‌های مجلس، دولت و بسیاری از ارکان حکومت خیلی متفاوت با اولویت‌هایی که مردم در زندگی روزمره‌شون حس میکنن. مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی و زندگی دارن و امید ندارن. اونا مثلا به دنبال اینه که نام فلان فرودگاه رو عوض کنن، نام فلان خیابون رو عوض کنن، در فلان کشور خارجی فلان کار رو بکنن و الاخر. ولی به این مشکلات جدی که باید اتفاقا بهش توجه بکنن توجه نمی کنن. این حالت در بلند مدت ممکنه این چرخ‌دنده ها رو از حالت جدایی کامل به تقابل هم برسونه. اینها انتظاراتی است که میشه از چنین جامعه‌ای داشت و ما فعلا داریم بخشی از این انتظارات، یعنی اون جدایی این چرخ‌دنده ها رو از هم تجربه میکنیم با همه پیامدهای منفی که برای گردوندن چرخ یک جامعه داره.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. شیوع ویروس کرونا همچنان به شدت ادامه دارد و چند روزی است که آمار رسمی بیماران ثبت شده در جهان به بیش از 200,000 تن رسیده. پس از ایالات متحده و برزیل، حالا هند به یکی از کشورها با بیشترین میزان شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده. وضعیت ایران هم کماکان بحرانی است و سیر ابتلا و مرگ و میر همچنان ادامه دارد. بیش از صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
آمار رسمی قربانیان روزانه کرونا در ایران باز هم بالای 160 نفر.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از عزیزان هموطنمون را از دست دادیم که با این احتساب مجموع جان باختگان تا به امروز به 11571 نفر رسیده است.
آماری که خیلی ها آن را بسیار کمتر از شمار واقعی می دانند و ویدیوهایی که با ادعای امتناع برخی مراکز بهداشتی از گرفتن تست کرونا منتشر می شود.
اومدیم اومدیم مرکز بهداشتی که ساعت 8 تا 6 شب فعاله، ولی ما رو داخل راه نمیده. مرکز بهداشت اولی گفت تست نمیگیرم ازتون، در حالی که خواهر من کرونا داره. این مرکز بهداشت دومه که اومدم، سومی هم رفتم، ارجاع دادن به همین مرکز.
این در حالی است که سرانجام لغو دیدار فوتبال دو تیم نساجی مازندران و فولاد خوزستان اعلام شد. پس از جواب مثبت تست کرونا دست کم 13 بازیکن تیم استقلال تهران که بعد از بازی این تیم با فولاد خوزستان در اهواز گرفته شد. اگرچه تیم فولاد ابتلای بازیکنان تیم رقیب به کووید 19 پس از سفر به خوزستان را رد می کند.
الان که شرایط متاسفانه شرایط مناسبی نیست، ما از روز اول هم داد زدیم، فریاد زدیم که آقا شرایط برگزاری مسابقه نیست. روزی هم که خواستیم بریم اهواز گفتیم اونجا منطقه قرمزه و ما رو نفرستین، بفرستین یه شهر دیگه بازی کنیم. من فکر میکنم تمام اتفاقات از اون سفر ما رقم خورد، چون تا قبل از اون بچهای ما همه صحیح و سالم بودن.
و اکنون شمار مبتلایان به کرونا در میان کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتر شده.
در واقع کرونا نه تنها ریه رو میگیره، بلکه دستگاه گوارش و کبد و کلیه ها و بقیه ارگان ها، مغز، همه رو ممکنه درگیر بکنه. اون تا مسئله که هست، یه تصوری مردم دارن و اون اینه که بچه ها نمیگیرن، در صورتی که کسی نگفت بچه ها نمیگیرن.
وزارت بهداشت ایران دلایلی احتمالی برای این روند عنوان میکند.
شاید اینطور شده که ما الان افراد جوانتری بیشتر میبینیم، شاید این بوده که افراد پیر در ماهای قبل مبتلا شدن. ولی نکته کلیدی اینه که پیر، میانسان، جوان، نوجوان و کودک در معرض احتمال یکسانی از لحاظ ابتلا هستند. در کودکان و نوجوانان و جوانان علائم بیماری کم یا بی‌علامت هستند.
در هر حال مقام‌های بهداشتی در ایران امیدوارند که با توجه به بازگشایی‌ها، اجباری شدن استفاده از ماسک بتواند از شیوع بیشتر ویروس بکاهد.
اگر هر دو طرف ماسک زده باشن، حتی اگر یک فردی مبتلا باشه و در مقابل فردی قرار بگیره که سالم هست و هر دو ماسک زده باشن، حالا بسته به نوع ماسک بین 85 تا 95 درصد میتونه محافظت انجام بده. بنابراین این وسیله ساده و ارزان قیمت میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و ادامه زندگی روزمره.
و ادامه بالا رفتن آمار مبتلایان در برخی کشورهایی که میگفتند در کنترل ویروس موفق عمل کردند، از جمله در ژاپن که باز هم شمار مبتلایان در پایتختش بالا رفته است.
مسئله اورژانسی ویروس کرونا است. برای چهارمین روز پیاپی بیشتر از 100 مبتلای جدید داریم.
در بریتانیا اوضاع رفته رفته به روال عادی برمیگردد، البته با دستورالعمل‌هایی که نهادهای بهداشتی ابلاغ کردند.
We do have some reservations for tonight.
برای امشب مشتری ها رزرو کردن، از ساعت 2 تا 12 40 مشتری از قبل رزرو کردن و این برای روز اول خیلی خوبه. مشتری هامون دارن برمیگردن و ما خوشحالیم.
اگرچه این بازگشایی ها برای چرخه اقتصادی بسیار مهم است، اما عدم رعایت کامل دستورالعمل ها از جمله در مورد فاصله گذاری، نگرانی از تشدید اپیدمی را همچنان زنده نگاه داشته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. آقای توفیقی، بالاخره بعد از سهل‌انگاری های زیاد دولت ایران ماسک رو در سراسر کشور اجباری کرد، البته بماند که قیمتش هم 30% افزایش پیدا کرد. پیشتر هم محدودیت هایی برای کنترل ویروس کرونا گذاشته بود که البته همه در حد توصیه بودن و لازم الاجرا به نظر نمی رسیدن. چرا حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل این بیماری محدودیت های جدی نمیذاره یا جدی اجراشو نمیکنه؟
بله، این متاسفانه یک ضعفی هستش که از همون ابتدای مدیریت بیماری کرونا توسط نظام جمهوری اسلامی ما شاهد اون بودیم. حتی دیروز هم آقای رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت و درمان، در یک برنامه تلویزیونی گفتن که بله، ما جز اولین کشورهایی بودیم که برای 1300 شغل پروتکل تعریف کردیم ولی خب مردم اینها رو رعایت نمی کنه. ببینید واقعیتش رو اگر بخواید، در هیچ کجای دنیا موعظه، خطابه، توصیه به تنهایی پاسخگو نبوده. اگر فقط ما نقش رو به مردم واگذار بکنیم، یعنی به نوعی بخوایم توپ رو در زمین مردم بندازیم، خب همین رفتاری رو شاهد خواهیم بود که برخی از مسئولین جمهوری اسلامی اون رو انجام میدن. برای این که یک پروتکل اثر بخشی داشته باشه، درسته که مردم اون رو باید رعایت بکنن، این شرط لازمه، اما برای اجرایی شدن این پروتکل ها نظارت دولت و نظارت بر حسن اجرای این پروتکل ها توسط مردم بسیار مهم هستش. علاوه بر اون باید دولت زمینه های استفاده از این پروتکل ها رو فراهم بکنه. وقتی که شما از یه طرف میگید که ماسک اجباری شده، اولا باید به تعداد خیلی زیاد این ماسک در اختیار مردم قرار بگیره، طوری که کمبود اون باعث نشه که مردم عطای اون رو به در واقع لقای اون ببخشن، و بعدش باید بحث قیمت رو واقعا روش کنترل داشت. اگر ماسک قرار هست افزایش قیمت داشته باشه، خب اون اثر بخشی لازم رو نخواهد داشت. ضمن اینکه باید این نکته رو هم در نظر داشت که در بسیاری از کشورها آموزش های لازم برای تهیه ماسک های غیر صنعتی هم داده میشه که مردم معطل در واقع فقط اینکه این ماسک ها از طرف دولت توزیع بشه نمونن، که خب این رو هم باید حتما مد نظر داشت.
آقای توفیقی، در قسمت از صحبتتون اشاره کردین که مردم باید رعایت کنن، قطعا باید این اتفاق بیفته، اما شاید یکی از بحثایی که مردم زیاد این بیماری رو جدی نمیگیرن، مثلا آمارها هستش، میگن خب 70 نفر مردن هنوز کجا، هنوز تو این کشور تا به ما برسه خیلی مونده، 100 نفر مردن. چرا فکر میکنید که دولت ایران پنهانکاری میکنه، آمار ارقام رو دستکاری میکنه، اعلام نمیکنه؟ چرا دولت میخواد نشون بده که بیماری تحت کنترله؟
ببینید، این متاسفانه یک رویکرد غلطی هستش که در اکثر نظامهای ایدئولوژیک کنترلی که روی عدد و رقم و آمار اعمال میکنن و سعی میکنن اون رو مبتنی بر اون اهدافی که دارند و یا نگاه بیرونی که دوست دارن از اونها به وجود بیاد، اینها رو منتشر میکنن. در یک مقطعی مثلا ممکنه تصور اونها این بوده که اگر آمارها رو پایین اعلام بکنی، مثلا آقای رئیس جمهور خیلی راحت میتونه بیاد در تلویزیون اعلام بکنه که بله، ما کنترل رو خیلی خوب انجام دادیم، حتی خودش رو مقایسه بکنه با کشورهای اروپایی و بگه ما از اونها وضعمون بهتره. اما ببینید، اتفاقا همین دیروز هم آقای دکتر مردانی که عضو کمیته کشوری کرونا هستن، یک آماری ارائه داد که باز هم بر شک و شبهه‌های آمارها افزود. ایشون گفتن که بر اساس بررسی‌های راندومی که انجام شده، چیزی حدود 20% جمعیت، یعنی 18 میلیون به ویروس آلوده شدن، که وقتی این رو نگاه میکنیم و در کنار آمارهای حکومت قرار میدیم که مثلا 240 هزار نفر آخرین آماری هست که دیروز اعلام کردن و یا 11500 نفر فوت قرار میدیم، واقعا این آمارها با هم نشون میده که با واقعیت‌ها همخوانی نداره. اما هر چی باشه، الان ما آمارها رو چه بپذیریم چه نپذیریم، الان صدای مردم در اومده، صدای کادر درمانی، پرسنل درمانی. شما وقتی که با کسانی که در من با دوستانم که در سیستم درمانی صحبت میکنم، مخصوصا در استان کردستان و یا سایر نقاط که در وضعیت قرمز قرار دارند، اینها خستگی و نزدیکی به فروپاشی سیستم درمان رو دارن پیش بینی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه مرتب داره اعلام میشه که ظرفیت تخت‌های که در نظر گرفته شده برای مراقبت های ویژه و همینطور بستری بیماران کرونایی پر شده، تعداد زیادی در نوبت قرار گرفتن، و خب این نشان میده که واقعیت های روی زمین داره با اون چیزهایی که حاکمیت اعلام میکنه، حالا خواسته باشه که مثلا یک نمای بیرونی از خودش نشون بده که نشان دهنده اقتدار و توان باشه، چه فایده وقتی که مردم متاسفانه در رنج و عذاب و مرگ قرار گرفتن.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی موقع به فرانسه. امسال آکادمی اسکار 819 سینماگر جهان از جمله 5 ایرانی را برای عضویت در این انجمن دعوت کرده است. نام یکی از دعوت شدگان ایرانی حواشی زیادی به پا کرده. نرگس آبیار کارگردان فیلم‌های چون شیار 143 و شبی که ماه کامل شد. دلیل اعتراض به انتخاب این کارگردان چیست؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. پیش از اون گزارشی از مهدی طاهباز.
معرفی سینماگران سراسر جهان برای عضویت در آکادمی اسکار طبق سنت هر ساله و حواشی و جنجال‌هایی که این بار بر سر اعلام نام یک کارگردان ایرانی به وجود آمد. چندی پیش آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسامی 819 هنرمند و دست‌اندرکار سینما برای پیوستن به این مجموعه را اعلام کرد. در این لیست نام 5 سینماگر ایرانی و ایرانی تبار نیز به چشم می‌خورد. نرگس آبیار کارگردان، ستار اورکی آهنگساز فیلم، علی عباسی کارگردان ایرانی دانمارکی، الهام شاکری فر تهیه کننده و مدیر برنامه ریزی و همچنین سمیرا مخملباف کارگردان. در این میان حضور نرگس آبیار کارگردان فیلم هایی چون شبی که ماه کامل شد و شیار 143 در میان اعضای جدید آکادمی اسکار با انتقادهایی مواجه شده و حتی کار به جمع‌آوری امضا و بیانیه در اعتراض به این انتخاب کشیده است. منتقدان خانم آبیار را نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی می دانند و او را فیلمسازی قلمداد می کنند که آثارش با حمایت تمام و کمال نهادهای حاکمیتی ساخته شدند. در بخشی از تومار اعتراضی که خطاب به آکادمی اسکار نوشته شده آمده است، نرگس آبیار یکی از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات شناخته می‌شود. او بارها به ملاقات علی خامنه‌ای در دوران نقاهتش رفته و با عملکرد و نظام جمهوری اسلامی همراهی کرده. همچنین به گفته نویسندگان بیانیه، محمد حسین قاسمی، همسر نرگس آبیار که تهیه کننده است، رابطه نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد.
چیکار کردی؟ ها؟ تا چیکار کردی برای چی کشتیش؟ اما چطورتون چشم پایزه نداد کنم؟ الله
کنم. آخرین فیلم به نمایش درآمده از نرگس آبیار شبی که ماه کامل شد با مشاوره نهادهای اطلاعاتی ساخته شد و ماجرایش به بخشی از زندگی برادران ریگی از اعضای گروه جندالله مربوط بود. فیلم دیگر این کارگردان نفس در سال 2017 از سوی ایران به اسکار معرفی شد که البته جایی در میان نامزدهای اصلی پیدا نکرد. در مقابل جریانی دیگر برای دفاع از حضور نرگس آبیار در آکادمی اسکار به انتخاب سمیرا مخملباف معترض شده و به این کارگردان تاخته است. به عنوان نمونه روزنامه کیهان در یادداشتی سمیرا مخملباف را کارگردان فاقد نبوغی معرفی کرده که به نوشته این روزنامه نه تنها فیلم بزرگ و معتبری در کارنامه‌اش ندارد که از ساخت آخرین فیلم او نیز 18 سال می‌گذرد. سمیرا مخملباف در سن 17 سالگی فیلم سینمایی سیب را ساخت و به عنوان جوانترین کارگردان جهان در بخش رسمی فستیوال کن در سال 1998 حضور یافت. او تاکنون 4 فیلم بلند سینمایی کارگردانی کرده و 2 جایزه ویژه هیئت داوران کن را به خاطر فیلم‌های تخت سیاه و 5 عصر در سال‌های 2000 و 2003 از آن خود کرده.
کتاب خوانی، روزنامه خوانی، پشت رگا، قصه‌کی قصه گویش که بی اما سواد به درده و اخوات اگه تو کتاب تنی بخوینی تنی دستنیش بخوینی.
حضور در بین داوران جشنواره‌های کن، برلین، ونیز، لوکارنو و سان سباستیان و همچنین ریاست هیئت داوران چند جشنواره از جمله مونترال از دیگر فعالیت‌های این کارگردان در حیطه سینماست. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی طی سالهای اخیر به دنبال انتقادات گسترده‌ای که درباره ترکیب اعضای آن مطرح شده تلاش کرده تا تنوع بیشتری در گزینه‌های خود داشته باشد. به همین دلیل از سال 2016 تا کنون تعداد سینماگران زن و اقلیت‌های نژادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و هر سال از سینماگران بیشتری برای عضویت در آکادمی دعوت می شود. امسال از میان اعضای جدید 45% درصد زن و 36% درصد از اقلیت‌های اقلیت‌های نژادی غیر سفیدپوست هستند. حدود 49% غیر آمریکایی بوده و از 68 کشور جهان انتخاب شدند. از نکات قابل توجه فهرست سال 2020، دعوت از 12 تن از عوامل فیلم کره‌ای پارازیت در شاخه‌های مختلف است که در مراسم سال گذشته اسکار اکثر جوایز اصلی را تصاحب کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
امیر پوریا منتقد سینما همراه ماست. آقای پوریا، آکادمی اسکار هر ساله از تعدادی از سینماگران کشورهای مختلف برای عضویت در این انجمن سینمایی دعوت به عمل میاره. این انتخاب‌ها بر اساس چه معیارهایی صورت میگیره؟
سلام عرض میکنم. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در حقیقت به طور متعارف چیزی در حدود 5000 عضو داشته در اوایل همین دهه‌ای که از سال 2010 شروع شد و ما در انتهاش به سر می‌بریم. اما جریان خیلی مشخص و بارز اجتماعی منجر به این شد که بحث اسکار تو وایت، اسکار بیش از حد سفیده، یعنی سفید پوستان عضو آکادمی هستند، منجر بشه به اینکه از سال 2012 تلاشی صورت بگیره برای افزایش تعداد اعضای آکادمی با این هدف که اقلیت‌های نژادی و رنگین‌پوستان، در واقع کشورهای دیگه به غیر از اعضای آمریکایی و انگلیسی زبان و همچنین حضور زنان توش بیشتر بشه. در حقیقت جالب اینه که با وجود اینکه به نظر میرسه که سیاست‌های این سال‌های در واقع محافل فرهنگی دایر بر این حضور بیشتر رنگین پوستان و زنانه، باز هم دقیق من خدمتتون بگم در سال 2016 46% از کل اعضای آکادمی این صحبت مطرح شد که باید به زنان برسه و 41% به رنگین پوستان، که توی اون مقطع هر دوی اینها زیر 15% بود. الان هم هنوز حتی با این اعضای جدیدی که اضافه شده که تلاش شده حضور بانوان و رنگین پوستان توش خیلی زیاد باشه، باز هم به اون آماری که پارادایم جدید آکادمی مطرح کرده بود نرسید. در واقع این دلیل اصلی این تغییرات و وزن انتخاب‌های اعضای جدید امسال به این طرف سنگینی می‌کرد.
اشاره کردید به انتخاب زنان. امسال دعوت از نرگس آبیار، کارگردان زن ایرانی، برای عضویت در آکادمی اسکار انتقاداتی رو برانگیخته. منتقدان به چه مسائلی اشاره کردن و چرا اصلا معترض شدن؟
یه مقداری این ماجرا برمیگرده به شاید کم دانستن معیارها، از این جهت که ما به اون حافظه نزدیکمون معمولا ارجاع میدیم و فکر میکنیم اینها به فیلم امنیتی سیاسی شبی که ماه کامل شد لزوما برمیگرده، در حالی که اولا آکادمی از زنان فعال و تاثیرگذار در عرصه سینمای ایران در جاهای مختلف، حالا سینمای ایران که میگیم فقط تو محدوده مرز ایران نمیگیم، از نازنین بنیادی تا لیلا حاتمی تا گلشیفته فراهانی تا رخشان بنی اعتماد تا خانم هایده صفیاری، از سال 2017 همجوری اینها رو انتخاب کرده و عضو آکادمی شدن در مقاطع مختلف. اما وقتی که میخواد همچنان این گرایش به انتخاب زنان رو در جاهای مختلف گسترش بده، فیلم نفس ساخته خانم نرگس آبیار به دلیل اون رویا پروری که درباره حضور و مشاهدات یک بچه در طول اتفاقات انقلاب و جنگ و اینها داشت، این مطرح بود، فیلمی بود که نماینده ایران در آکادمی اسکار شد در سال اکرانش و البته خب موفق نبود، بین کاندیداهای پنجگانه و حتی نهگانه هم نیامد، اما این باعث شد که دیده شد، چون اعضای آکادمی، اعضای جدید بر این مبنا که یا کاندیداتوری اسکار داشتن در سابقه یا دو نفر از اعضای کاتگوری خودشون تاییدشون بکنه، که کاتگوری خانم آبیار الان کارگردانی نیست، به عنوان فیلمنامه‌نویس انتخاب شدن. در اون کاتگوری فیلم نفس دیده شد. جالبه که خود فهرست دعوت شدگان جدیدو که ببینید، جلوی نام هر کسی یکی دو فیلم مهمشو نوشتن و از شبی که ماه کامل شد اونجا خبری نیست، اشاره به همین فیلم نفس شده و فیلم قبلترشون شیار 143. بنابراین اون چیزی که دوباره یک چرخشی در کارنامه خانم آبیار اتفاق افتاد که بعد از فیلم فانتزی نفس به طرف یک نگرش نزدیک به پسند رسمی حرکت کرد با فیلم شبی که ماه کامل شد که با اون محور و اهداف امنیتی ساخت، اون اصلا عامل انتخابش و دیده شده نیست خیلی در آکادمی و در غرب.
با سپاس از امیر پوریا، منتقد سینما. سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda